ساعت 11 صبح به وقت ایران و 8:30 دقیقه به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. پس از اکبر هاشمی و محمد خاتمی، اشخاص و گروه های بیشتری حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند. ایران به داروهای مشابه داروهای داخلی مجوز واردات نمی دهد. شرایط جسمی نلسون ماندلا بسیار وخیم توصیف شد. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، صبح شما بخیر. 15 دقیقه خبر و گزارش را من رضا ولی‌زاده به شما تقدیم می‌کنم. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، جبهه مشارکت ایران اسلامی، احمد منتظری و علی مطهری از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخابات را آغاز جدیدی برای حرکت اجتماعی و سیاسی ایرانیان دانسته و از مردم ایران خواست است مطالبات اصلاح طلبانه خود را از حسن روحانی پیگیری کنند. مجمع روحانیون مبارز نیز حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد. علی مطهری نماینده مجلس در بیانیه اعلام کرد با توجه به نتیجه نظرسنجی ها به روحانی رأی می دهد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نیز با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که مردم با رأی خود حسن روحانی را در عمل به وعده های انتخاباتیش یاری کنند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم گفته است که بهترین راه برای کاستن از مشکلات استفاده از مکانیسم حقوقی جمهوریت است و رأی دهندگان با اصرار بر مطالبات خود می توانند به تدریج مسئولان را به پیاده کردن همه ابعاد حقوقی نظام وادار کنند. رئیس سازمان غذا و دارو از تولید کافی داروهای ایرانی خبر داد و گفت داروهایی که مشابه ایرانی دارند مجوز واردات نمی گیرند. عباس حاجی آخوندی رئیس سازمان غذا و دارو دلیل کمبود داروهای خارجی در داروخانه ها را صادر نشدن مجوز واردات آنها دانست و گفت مشکل تامین ارز حل شده و کمبود دارویی شیب یک رقمی پیدا کرده است. وی پیش از این اعلام کرده بود که با پزشکانی که بیش از حد معمول داروی خارجی برای بیماران خود تجویز کنند برخورد قضایی خواهد شد. آقای حاجی آخوندی همچنین از افزایش سالانه 30% قیمت دارو در ایران خبر داد. این در حالی است که روز یک شنبه حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که قیمت برخی داروها در ایران تا 70% افزایش داشته است. در پنجمین روز از بستری شدن نلسون ماندلا در بیمارستان، یاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی خبر داد که وضعیت او بسیار وخیم است. پزشکان با آقای زوما گفتند که هیچ پیشرفتی در درمان نلسون ماندلا مشاهده نشده است. در همین حال روزنامه گاردین از افزایش تدابیر امنیتی و حفاظتی در اطراف بیمارستانی که ماندلا در آن نگهداری می شود خبر داده است. نلسون ماندلا از شنبه گذشته به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده است. او در ماه‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماری کمتر در مجامع عمومی ظاهر شده بود. در 6 ماه گذشته این 4مین بار است که نلسون ماندلا نماد مبارزه با رژیم آپارتاید در بیمارستان بستری می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
این بخش رو با گزارش‌های همکارانم ادامه میدیم. درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از تظاهرکنندگان خواست به ناآرامی‌ها پایان دهند. کیان معنوی و تازه‌ترین تحولات در مورد درگیری‌ها در ترکیه.
تعقیب و گریز میان نیروهای ضد شورش ترکیه و تظاهرکنندگان تا نیمه شب گذشته و بامداد چهارشنبه در محوطه میدان تقسیم و پارک قیزی در استانبول ادامه یافت. پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه با لوله‌های آب‌پاش، گلوله‌های گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و نارنجک‌های بی‌حس کننده به هزاران تظاهرکننده در میدان تقسیم حمله کرد و این میدان و پارک قزی در حالی که هوا رو به تاریکی می رفت به میدان نبرد میان طرفین تبدیل شد. حملات ساعتی پس از آن روی داد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در سخنانی به تظاهر کنندگان هشدار داد که صبر و تحملش رو به پایان است. تظاهر کنندگان در شعارهایشان از اردوغان خواستند که استعفا دهد و بر ادامه مقاومت تاکید می‌کنند. برخی از آنان در پاسخ به حملات پلیس به سوی آنها کوکتل مولوتوف، راکت‌های آتش‌بازی و سنگ پرتاب می‌کردند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه از بردزل برای جمع کردن چادرها و سنگرهایی که تظاهرکنندگان برپا کرده بودند استفاده کرد. حمله پلیس به پارک قضی و میدان تقسیم همچنین در حالی روی داد که اردوغان پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد روز چهارشنبه با رهبران تظاهرات دیدار و گفتگو کند. اردوغان روز سه‌شنبه به قانونگذاران مجلس آن کشور گفت:
صمیمی duygularla oralara gittiğini kabul ettiğim gençleri özellikle buralardan ayırarak artık.
اردوغان هشدار داد تظاهراتی که در آغاز به خاطر محیط زیست شروع شد اکنون توسط جریان‌هایی دزدیده شده و به صورت شورشی غیر دموکراتیک تبدیل شده است.
Bundan sonra artık bunlara tahammül یوکتور.
نخست وزیر ترکیه همچنین از برخی رسانه‌های خارجی به خاطر آنچه انتشار خبرهای نادرست خواند انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، دو نهاد مدافع حقوق بشر، روز سه‌شنبه حملات پلیس ترکیه به تظاهرکنندگان را محکوم کردند و خواهان گفتگو با تظاهرکنندگان شدند. تظاهرکنندگان در استانبول و شهرهای دیگر ترکیه که در شعارهایشان خواهان استعفای اردوغان هستند او را متهم می‌کنند آزادی‌ها را محدود کرده و محافظه‌کارانه تلاش می‌کند ارزش‌های اسلامی را به تدریج به جامعه تابع قانون اساسی سکولار ترکیه تحمیل کند. رجب طیب اردوغان از هواداران حزبش خواسته است با حضور فعال در انتخابات محلی سال آینده به مخالفان پاسخ دهند. طرفداران حزب عدالت و توسعه قصد دارند تعطیلات آخر این هفته در آنکارا و استانبول راهپیمایی کنند. در تحول دیگر، کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نسبت به آنچه نادیده گرفته شدن حق آزادی بیان و تنبیه افراد به خاطر ابراز عقیده توصیف کرد، ابراز نگرانی کرده از دولت ترکیه خواست با مخالفان گفتگو کند.
کیان معنوی بود که از درگیری‌های ترکیه گزارش می‌داد. اما مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌گوید در سال گذشته 1,500,000 نفر در ایران به خاطر جرایم مختلف دستگیر شدند که 600,000 نفر آنها در زندان به سر می‌برند. به گفته محسن صادقی جرم اول کشور سرقت است و پس از آن ضرب و جر. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
معاونت اجتماعی قوه قضاییه ایران از دستگیری 1.5 میلیون نفر در سال گذشته به دلیل جرائم مختلف خبر داده که 600,000 نفر از این تعداد در زندان به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن اعلام این مطلب از افزایش نرخ رشد جرائم در ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته این مقام قضایی ایران 70% زندانیان در کشور سابقه کیفری ندارند اما 30% بقیه سابقه دار هستند. محسن صادقی با اشاره به اینکه در ایران 1930 عنوان مجرمان وجود دارد 10 جرم اول کشور را به ترتیب سرقت، ضرب و جهر عمدی و غیر عمدی، توهین، تهدید، نگهداری مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، صدور چک بدون محل و کلاهبرداری عنوان کرده است. در حال این مقام قضایی ایران سرقت را نخستین جرم کشور معرفی کرده که پیشتر مقامات قضایی ایران جرم مرتبط با مواد مخدر را در صدر جرائم کشور معرفی می کردند. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم فروردین ماه امسال در گزارشی مجرمان مرتبط با مواد مخدر را در صدر جرائم کشور معرفی کرده بود و پس از آن سرقت، قتل، تجاوز و اوباشگری را در رده های بعدی قرار داد. طبق این گزارش آمار جرایم غیر عمد مانند دیه، مهریه و چک هم گزارش شده بود. بر اساس این آمار 46.5% زندانیان کشور مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند و 25% هم مرتبط با سرقت است و درصد باقی مانده هم در سایر جرایم تقسیم شده است. در این گزارش به تعداد زندانیان سیاسی در ایران اشاره ای نشده است. طبق آخرین آمار مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان ICPS تا دیماه سال 91 در ایران به ازای هر 100,000 نفر 284 زندانی وجود دارد. در این میان یکی دیگر از مشکلات کمبود فضا در زندانهای ایران است و در حالی که جمعیت ایران در 32 سال گذشته دو برابر شده، به نسبت آن جمعیت زندانیان به 25 برابر رسیده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
ما 33 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رأی بدن.
میگن رأی بدین یا رأی ندین.
ما رأی میدیم،
رأی نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
در پایان این بخش خبری همراه میشیم با آرش حسنیا و برنامه ملاقات و میریم به ایران، تهران، شمال شهر تهران، جایی که زندان اوین بنا شده تا مثل همیشه با یکی دیگه از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران آشنا بشیم در برنامه ملاقات. تا بخش بعدی خبرها که ساعت 11:30 دقیقه به وقت ایران خواهد بود، برای شما لحظه‌های خوشی را آرزو میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران است که در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد مهدی کروبی فعالیت داشت. ادریس سیدین بروجنی، دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و از نویسندگان نشریه دانشجویی دیوار بود که در روز دانشجو 16 آذر ماه سال 88 در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان معترض به وقایع پس از انتخابات آن سال در مقابل دانشگاه تهران بازداشت شد. ادریس سیدین مدتی را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. این فعال دانشجویی در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد و در نهایت دادگاه محکومیتی به مدت 3 ماه حبس تعزیری برای این دانشجو صادر کرد. آقای سیدین در مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. این فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از معرفی خود به زندان اوین به بند 350 این زندان انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است. ادریس سیدین بروجنی از جمله 41 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین است که در آبان ماه سال 91 و در پی کشته شدن ستار بهشتی، وبلاگ نویس اهل ربات کریم، در دوران بازداشت شهادت دادند که آقای بهشتی زمانی که پس از بازداشت به بند 350 اوین آورده شده بود، مجروح بوده و شکنجه شده بوده است. پس از انتشار آن نامه، مسئولان زندان اوین ابوالفضل آبدینی نصر، روزنامه نگار زندانی در اوین را به زندانی در شهر اهواز تبعید کردند. آقای آبدینی نصر کسی بود که در دوران حضور ستار بهشتی پیش از مرگش در بند 350 اوین بیشترین ارتباط را با او داشت و اطلاعات خود از وضعیت ستار بهشتی را به بازپرس پرونده قتل این وبلاگ نویس ارائه کرده بود. ادریس سیدین بروجنی یک هفته پس از نامه نخست درباره سرنوشت ستار بهشتی و در پی تبعید ابوالفضل آبدینی نصر همراه با 40 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین با انتشار نامه دومی نسبت به وضعیت جانی همبند خود ابراز نگرانی کردند. ادریس سیدین بروجنی در آن نامه همراه با دیگر امضا کنندگانش تاکید کرده بودند برخورد با ابوالفضل آبدینی نشان می‌دهد که به راستی به جای برخورد با عاملان جنایت و قتل قرار است به افرادی که از جنایت اطلاع دارند و آن را پیگیری می‌کنند برخورد شود. همچون نمونه‌های فراوانی که در جریان سرکوب جنبش سبز آزادی‌خواه شاهد آن بودند.